اینا رو تو وقتی جمعه کنی هر ماه اینا رو بهشون میدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم 650 خانواده هست که تحت پوشش ما هستن که به هر کسی که مراجعه میکنی گوشت و مرغ و برنج ایرانی و مایحتاجشون که حبوباتشون هستش، همه چی، گردو، پنیر، عسل، کشمش، زرشک، همه اینا رو در سبد کارشون تقدیم این ولی نعمتای خودمون میکنیم.
قرآن در آیه که میگه کمک کن، میگه اگر کمک کردی تثبیتن من انفسهم، یعنی خودتو استوار کردی.
خدمتگزار خانواده های ایتام بی سرپرست و بس سرپرست هستم. کار این مؤسسه برای خانواده هایی که ایتام هستن لباس تهیه میکنیم، داروشونو، ارزاقشون رو که هر ماه بهشون میدیم، بعضی ها کرایه منزلشون رو خدمتشون تقدیم میکنیم، ودیه منزل هستش و سرپرستی اینها که به هزینه تحصیلشون رو به عهده گرفتیم.
آدمی که به دیگران کمک میکنه این عاطفه انسانیش رو رشد میده.
پدر خود بیامرز آدم خیری بود و حرفش این بودش و کارش این بودش. اینا بالاخره منم فرزند اون پدر هستم و قصد داشتم که راه پدر ادامه بدم. به این دلیل شدش که تونستم که خیریه تأسیس بکنم و این کار رو بکنم و خیلی از دوستانم و هیئت مدیره خیریه رو وادار کردیم که مثلا بیان به کمک کردن مردمی. 40,000 تا ما با کم و زیادش حامی داریم که به ما اعتماد دارن، اطمینان دارن، هر ماه به ما کمک میکنن و ما هم که بتونیم 650 خانواده رو تحت پوشش گرفتیم.
آدمی که به این اون کمک میکنه سخاوت خودش رو روش میده. هدایت اینان، رستگار مفلح، فلاح حی علی الفلاح، رستگار اینان.
به قدر از این مسئله لذت میبرم و آرامش پیدا میکنم که حد حساب نداره. واقعا آرامش وقتی لبخند به گونه این بندگان خدا میبینم، خدا رو شاکرش رو گذارم که اینها رو خوشحال میبینم و تونستم دلی رو شاد کنم. دل امام زمان رو بچه انشالله بدیم وسیله شاد کرده بشیم. وقتی که کمک حال این هموطن خودم هستم، هملوی خودم هستم، از این بابت خیلی خوشحالم و از خدای خودم ممنونم و سپاسگزارم که این منت رو به سر من رو سیاه گذاشت. ایران یاران
خب خیلی خیلی متشکریم.
سلام عرض
می‌کنم. نکته‌ای هست خانم، بفرمایید.
من فقط می‌خواستم یه تشکر بکنم از ایرانیاران عزیزمون که در این چند هفته خیلی صمیمانه مثل همیشه با ما همراه بودن. من همیشه اشاره کردم ایرانیاران رادیو ایران سرمایه‌های اصلی رادیو ایران هستن و توی مناسبت‌های مختلف با ما همراهیشون رو داشتن. این چند هفته رادیو یک هم با وجودشون بسیار پرشور بوده. خیلی ممنونشون هستم و ممنون شما که ما رو پذیرا بودید و همینطور شنونده‌های
این دوستی و رفاقت شما با ایران یارا
ادامه داره.
با همون شمارهایی که شما اشاره فرمودید خانم رنجکش
خیلی ممنون. سپاسگزارم. یه تشکر میکنم از همه ایران یارها و افرادی که ما نتونستیم برامون فایل صوتی فرستاده بودن. یه معذرت‌خواهی از این عزیزان که زحمت کشیده بودن اما نتونستیم فایل های صوتیشون رو پخش کنیم. ان شاء الله حالا در برنامه‌های بعدی از اون عزیزان حتما یاد خواهیم کرد و سپاس از همه‌شون که همراهمون بودن.
خیلی خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما دوست عزیز و همکاری گرامی.
سرکار خانم رنجکش از شما متشکرم. بخش ایران یارا خداحافظ. اتاق فرمان میگفت بگو خداحافظ، اتاق فرمان بگفته بگو خداحافظ، ما هم میگیم چشم و خداحافظ. خیلی متشکریم از محبت تک تکتون برای پیامک های قشنگتون، برای تلفناتون، برای ارتباط خوب و صمیمانه ای که با رادیو یک و رادیو ایران داشتید.
یه 20 ثانیه اگه به من فرصت بدین، من 7 قانون شاد کردن دل خودمون و دیگران رو میخوام بگم، چون حیفم اومد نگم. هرگز متنفر نباش، نگران نباش، ساده زندگی کن، کم توقع باش، فراوان ببخش، همیشه لبخند بزن و عاشق بمو.
درود بر شما. تا برنامه‌ی بعد
پاینده رادیو یک.
دلتون شاد، خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
چه زهره دارد غم اینقدر نداند. کاخر تو یار مانی، کاخر تو یار مانی.
ای جان جان جانم، تو جان جان جانی. بیروز جان تن چیست، مانی و بیش از آنی.
و بوستانم، غم دیده خزانم، باغ مرا بخندان کاخر بهار مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی، گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. پس چیست زاری تو چون در کنار مایی؟ آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. ای بلبل سحرگر ما را به پاس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. گفتم چو چرخ گردان والله که بی‌قرارم، گفتم چو چرخ گردان والله که بی‌قرارم. گفتم چه بی‌قراری بی‌قرار ما، اینجا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی دار در شما مایی.
ای جان جان جانم تو جان جان جانی، بیروز جان تن چیست آمی و بیش از آمی. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، بیروز جان تن چیست آمی و بیش از آمی.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خام گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون شد پیشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما در برنامه تاریخ ایران روز جمعه صحبت میکنم.
Thank you.
شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های گذشته ماجراهای سال 1324 و تا ماه بهمن که مجلس مصمم شد احمد قوام قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب کنه و ما ناچار بودیم، یعنی هیچ شانسی برای ایران نبود و روس‌ها و حزب توده که عامل آنها بود و شورای متحده اتحادیه‌های کارگری ایران زیر نظر رضا روستا، اینا در کار دولت اخلال می‌کردند و در سراسر کشور آتش شورش و بلوا آغاز شده بود. یکی از مطالبی که من باید به عرض شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برسانم مسئله همدانه. مردم نمیدونن که قرار بود در همدانم یک فعالیتی انجام بشه در ماه تیر سال 24، همزمان با آذربایجان زنجان در همدان هم قرار بود بر علیه دولت مرکزی قیام بشه، یک قیام کمونیستی. حزب توده در سالهای بعد از شهریور به خاطر اختناقی که قبل از شهریور بود توانست توجه عده زیادی از مردم رو جلب کنه با تبلیغات کمونیستی، با حمایتی که همه جا دولت شوروی انجام میداد از حزب توده. واقعا کنسولهای شوروی در ایران و افسران ارتش سرخ در پادگانهایی که در شمال ایران، در آذربایجان، در گیلان، در مازندران، در گرگان، در سمنان، در خراسان، اینا همه پایگاه داشتن، پادگان داشتن، حتی در شهر کوچک گنبد قابوس در اونجا هم اینا پایگاه داشتن، پادگان داشتن، افسران شوروی بودن. کما این که گفتم اون افسرانی که شورش کرده بودن در لشکر خراسان اینا رو آوردن در پادگان گنبد قابوس، اینا رو مخفی کردن، لباس ارتش سرخ تن اینها کردن و فرستادن اینها رو بندر انزلی با ماشین‌های کامیون ارتش شوروی فرستادن به باکو. بنابراین به قدری حزب توده قدرت پیدا کرده بود در سراسر کشور پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش سرخ به اینا کمک می‌کردند، کنسول‌ها کمک می‌کردند، شرکت شیلات کمک می‌کرد. همه اینها قرار بود که ایران به صورت یک جمهوری شوروی سوسیالیستی در بیاد. یکی از اسنادی که بعد از ماجرای فرقه دموکرات کشف شد مسئله زنجان و همدان بود. دیدیم که زنجان هم سقوط میکنه در آذر ماه 1324، در حالی که قرار بود در 16 تیر 24 اعضای حزب توده برای قبضه کردن زمام امور و ایجاد حکومت خودمختار در آذربایجان و زنجان در همدان هم جمع بشن. یعنی مردم همدان نمیدونن چه خطری از سر اینها گذشت و چه خیری عائدشون شد. قرار بود همدان هم به صورت یک کشور خودمختار در بیاد. از اوائل تیر ماه 1324 جنگ اعصاب و حملات پی در پی بر علیه رؤسای شهربانی و ژاندارمری همدان آغاز میشه. از تهران و کرمانشاه مأمورین حزبی به عنوان بازرسی به همدان میرن. به فاصله دو روز بعد از 16 تیر به محلهای خود مراجعت میکنن. به علت عدم موفقیت حزب توده در قبضه کردن زمام امور آذربایجان و زنجان در سال 1324 در تیر ماه، مأموریت به فرقه دموکرات داده میشه که فرقه دموکرات جایگزین حزب توده میشه. در این زمان یک شخصی به نام سرهنگ فاطمی، حبیب المجاهدین، از مجاهدین دوران مشروطه، اون موقع شما میده که شهربانی دانشگاه نداشت، دانشکده نداشت، اغلب افسرهای شهربانی از صاحب منصبان قدیم مشروطه بودن، از افسران دوران یپرمخان بودن، همینطور از دوران مشروطه، از دوران سوئدی ها و هنوز شهربانی افسرانی که در دانشکده پلیس تحصیل کنن اینا فارغ التحصیل نشده بودن. اینا بعد از شهریور 20 در حدود سال 22-23 اولین دوره اینها از شهربانی دو سال دوره افسری رو گذرانده بودن، اومدن بیرون، فارغ التحصیل شدن. رئیس شهربانی یاور فاطمی که بعد میشه سرهنگ، بهش میگودن حبیب المجاهدین، در جلسات حزب توده یک سری به سلا کاراگار میفرسه، خبر دهنده رو میفرسه. معلوم میشه که در یکی از جلسات حزب توده در همدان قرار میشه که در یک روز معینی در همدان انقلاب بشه، همزمان با زنجان و با تبریز. تیر ماه ها شامینه که ماجرای آذربایجان از آذر ماه شروع شد. حالا اینجا در تیر ماه در قلب تابستان میخوان همدان رو بگیرن. توزیع زیادی به وسیله نیروهای بیگانه اسلحه انجام میشه. پنجم تیر ماه بر علیه رئیس شهربانی حملاتی در روزنامه ظفر و رهبر ارگان حزب توده میشه و تقاضای تعویض رئیس شهربانی رو میکنن. یکی از اعضای حزب توده که ایشون با شهربانی همکاری میکرد به رئیس شهربانی گزارش میده بنا به دستور کمیته مرکزی قرار روز شنبه 16 تیر در همدان همزمان با آذربایجان و زنجان یه متیکی بدن و به عنوان اعتراض به کابینه صدرالاشراف به شهربانی و ژاندارمری حمله کنن، بعد شعبه بانک ملی شهر رو غارت کنن و برای اینکه حزب توده بدنام نشود آن را آتش بزنن و اینطور وانمود کنن که اسکناس ها سوخته و از بین رفته است. به رئیس شهربانی اطلاع داده می شود که رئیس بانک ملی همدان هم متاسفانه در خفا با حزب توده ساخته و در غارت و آتش زدن بانک با ماجراجویان صحبت خواهد کرد. حبیب المجاهدین یا سرهنگ فاطمی، رئیس شهربانی همدان، مامورین شهربانی و ژاندارمری رو مسلم میکنه، شهر رو بیش از پیش تحت نظر میگیره، مامورین مخفی برای نظارت در اطراف خانه رؤسای حزب توده میگذارد. در روز 12 تیر ماه به سرهنگ فاطمی گزارش میدن که جعفر جلالی دولتشاهی مسئول حزب توده کرمانشاه مخفیانه به همدان آمده، با حضور یکی از مامورین شوروی و جمعی از اعضای حزب توده جلسه ای تشکیل داده است. از روز 12 تا 16 تیر دولتشاهی که در همدان بود مدام فعالیت میکرد و با حمایت بیگانگان بین اعضای حزب توده اسلحه و فشنگ توزیع میکرد. روز جمعه 15 تیر سرهنگ فاطمی مشاهده میکند که تعداد زیادی کامیون پر از کارگر و مهاجر به همدان وارد میشود. این مهاجرین از قفقاز میومدن. دولت ایران اجازه داده بود از سال 1913 که اونایی که در شوروی هستن به ایران برگردن. اینا تو اینا مأمورین شوروی هم جا خورده بودن، مثل کاویانی که در تبریز نانوایی داشت، بعد شد ژنرال کاویانی وزیر قشون و شهربانی آذربایجان، مثل غلام یحیی دانشیان که اینم از مهاجرین بود، برگشته بود و میگفتن یه دوره خاصی رو در ارتش شوروی طی کرده. خیلی خوب، کارگران همدان که توده‌ای شده بودن، اون دسته از کارگران همدان و مهاجرین تازه وارد در این حال که مسلح و منتظر حمله بودن، روز شنبه میتینگی داده در برابر شهربانی و ژاندارمری مرد بادگویان دست به حمله میزنن، ولی با دفاع سخت ژاندارم‌ها و پلیس‌ها مواجه میشوند. ژاندارمری و شهربانی دستور حمله میدن به اینایی که متظاهرین بودن، تظاهر میکردن، و اینا رو شکست میدن. میتینگ دهندگان متفرق میشن. رئیس شهربانی چند تن از مسئولان واقعه را دستگیر و بعد از تحقیقات معلوم میشد که نظر آزادی خواهان دروغین تصرف همدان بوده، نه میتینگ بر علیه کابینه صدرالاشراف. روزنامه ظفر طی سرمقاله به حمله و فحاشی به سرهنگ فاطمی حمله میکنه و بهش میگن این مرتجع. توجه میکنید؟ پس از تغییر کابینه در اثر فشار مأمورین سیاسی بیگانه و حزب توده، سرهنگ فاطمی از همدان احضار میشه و در اثر احضار او حزب توده جانی گرفته مجددا مشغول فعالیت یعنی خرابکاری میشه. این وقایع در همه جا بوده، یعنی در رشت هم در گیلان هم حزب توده یک به اصطلاح میتینگای تشکیل میده و یکی از رهبران حزب توده در گیلان به روستاییان به کشاورزان میگه بزنید مالکین رو بزنید. اینا هم خرد مالک بودن، مالک عمده تو اینا کم بود، همون خانواده دکتر امینی بودن و خانم فخرالدوله بود و اغلب اینها مردم خرد مالکی بودن و میگفتن بزنید بکشید، انقلاب باید خون ریخته بشه. این مسائل اتفاق افتاد و کار به جایی میرسه که در 1321 همونطوری که براتون گفتم حزب توده زمام امور رو در دست میگیره. توجه کردید؟ و زمام امور رو در دست میگیره و در آذربایجان البته حزب توده منحل شده بود، فرقه دموکرات حکومت رو تشکیل میده که من حالا همه مطبوعات اون زمان، کتابایی که در این باره نوشته شده، همه رو براتون بررسی میکنم. در زمانی که آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر بود، وضعیت او در مجلس بسیار بد بود. حکیمی رو که خیلی سال خورده و پیر شده بود، روزنامه‌های فوکایی مینوشتن آقای لحیم الملک به جای حکیم الملک. ایشون یه آدمی بود ضعیف، از رجال دوران مظفرالدین شاه، مدتی هم طبیب مظفرالدین شاه بود، بعد یه اشتباهی کرد که اینو متهم کردن که میخواد مظفرالدین شاه رو بکشه، دوای اضافی بهش داده، از دربار اخراجش کردن. این آدمی بود در دوران 20 ساله معمولا پست وزارت به این نمیدادن، پستای مثلا حضور در انجمنهای خیریه، در یک هیئت‌های مخصوص، در گروه‌هایی که جنبه سیاسی نداشت، ایشون بهش پستی ارجاع می‌کردن. بعد از شهریور 20 خب ایشون دوباره وارد ماجرا میشه، دوبارم نخست وزیر میشه. از فراماسون‌های قدیمی بود، بسیار هم آدم دست به عصایی بود و این به درد نخست وزیری نمیخورد در اون شرایط وحشتناک سال 1324. یه زمانی هم صدرالاشراف میارن، 40 روز حکومت میکنه. صدرالاشراف مشهور بوده خشونت و دشمنانش میگوتن از قضات دادگاه باخشا بوده که آزادی خواهان رو محاکمه میکرده و اعدام میکرده. خودش منکر این ماجرا بود و یک سلسله مقالاتی هم در مجله وحید از او چاپ شد که میگو من اصلا کاری نبودم، محمد علی شاه منو آورد برای اینکه بگه این آزادی خواهان جنبه به صلاح آزادی داره، محاکماتشون و رعایت عدالت میشه، منو کردن قاضی، من کاری خلاف آزادی خواهان انجام ندادم. این 40 روز حکومت صدرالاشراف هم به جایی نمیرسه. صدرالاشراف قبلا هم خودش در کسرت روحانیت بود و پسرش هم دکتر جواد صد مدتی بعد به سمت وزارت در کابینه هویدا رسید و مدتی هم سفیر ایران در ژاپن بود. یعنی آقای صدرالاشراف یه آدمی بود مرتجع و آزادی خواهان و حتی افراد به اصطلاح متوسط علاقه به این نداشتن و مصدق هم از این به شدت انتقاد میکرد. بالاخره حکیم الملک رو کنار میذارن و قرار میشه یک شخصی رو که روسا قبول داشته باشن، یک شخصی که بتونه اداره کنه مملکتو و بی‌طرف باشه.